با شما خداحافظی میکنیم قبلش. برنامه قرار رو خدمت شما اعلام میکنم که گفتگو کرده با استاد شاکری از فرهیختگان ادبی کشور عزیزمون و اینکه خدا حافظ و نگهدار همه شما.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن.
قرار
همراهی و همدلی ما و قرارمون بر بیقراری است، برای برقراری در راستای معرفی و شناسا کردن ستاره های آسمان نیلوفری و درخشان این سرزمین جان، میهنمان ایران زمین و مردمان قهرمانش. از بلندای علم، اندیشه، خرد تا ساحت شعر، ادبیات و ادبیات و فرهنگ، گستره همنشینی است برای معرفی این قهرمانان و نازنینان و هنرمندان و فرهیختگان و نخبگان کشورم. اگه خاطرتون باشه هفته گذشته در برنامه قرار دعوتتون کردم، اگر اهل رفت و آمد هستید از بزرگراه مدرس شمال به جنوب، اگر نه خیابان‌های شلوغ و پرترافیک و دود گرفته تهران رو بیشتر میپسندید، خیابان شهید بهشتی. در نهایت تقاطع بزرگراه شهید مدرس و شهید بهشتی پژوهشگاهی است به نام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. در کتابخانه این محیط مملو از ساحت و جایگاه ادب و اندیشه، کتابخانه‌ای که منابع عمیق زبانی غیر از زبان شیرین فارسی یعنی انگلیسی و دیگر زبان‌ها، منابع فارسی به ویژه سنگینی کفه ادبیات بود، با جناب دکتر شاکری عضو هیئت علمی این پژوهشگاه همراه بودیم، عزیزی که خود نویسنده است و شناسا به جایگاه نقد ادبی. دغدغه‌مند در حوزه ادبیات انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت. و من نمیتوانم اگر بخوام حتی سه نفر رو نام ببرم اسم ایشون رو در رأس این سه نفر در حقیقت نیاورم، کسی که بیش از دو دهه از زندگی خودش رو برای تئوری سازی مؤلفه های ادبیات فارسی مبتنی بر ادبیات انقلاب، مقاومت و دفاع مقدس گره زده. فردی صریح، صادق، عمیق، علمی، بدون تعارف و یا وابستگی به این جناح و آن جناح. تلخی‌های فراوان هم دیده. سری قبل نگفتم، اما این سری چون کمی بیش از پیش وارد این بحث خواهیم شد، حتما بر این مسئله هم ورود خواهیم کرد. اگه خاطرتون باشه من برنامه هفته پیش رو با یک جمله به پایان بردم، جمله همراه با تعلیق. نمیتوان با نویسندگان آثار سیاه دفاع مقدس به تربیت نیروی انقلابی فکر کرد. راه‌های نفوذ را ببندید، ادبیات خود بال در می‌آورد. جمله دیگر رو هم این بار به عرض پیشینم اضافه می‌کنم. کتاب‌ها بیش و پیش از آنکه نتیجه تجربه، مهارت و اراده نویسندگانشان در روایت آن باشند، از آبشخوری ادبی نشأت می‌گیرند که دوره‌های ادبی آبستن آن بوده و نویسنده را برای نوشتن یا ننوشتن روایت یا عدم روایت امری ترغیب می‌کند. از نظر این قلم انتشار حالا کتابی که راجبش صحبت کردیم، هر دو جمله و هر دوی این قلم‌ها و روایت‌ها متعلق به جناب دکتر احمد شاکر است. آقا عرض ادب و احترام مجدد، خیلی خوش سعادتیم بابت مزاحمت مجدد و دیدار شما. سپاس که ما رو پذیرفتید آقا.
خیلی متشکرم خدمت شما جناب خرمی عزیز. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید همچنین خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و به خصوص برنامه قرار. سلام عرض میکنم.
بسیار از شما سپاسگزارم. بریم سراغ دغدغه‌ای که بویژه در دو دهه اخیر، تاکید میکنم چون سابقه قلم شما شاید بیش از اینها باشه، اما تو این دو دهه اخیر احمد شاکر رو بیشتر باهاش خطاب کردن، بعد نویسندگی و بعد نقد. عرض کردم من که در برابر جواد جزینی بزرگوار شاید به شماره هم نیایم، اما در همان نشست دوم خرداد 1396 برای رونمایی اثر شما بی اسمی که حالا کاش از مجری اون برنامه بودم، آقای جزینی هم جملهش این گونه شروع کرد که احمد شاکری رو خیلی از دوستان فقط در ساحت نقد میشناسند، در حالی که اون نویسنده‌ای قابل و قادر است. این دو لغت رو از او وام میگیرم. یک سلام گرم هم باید از جناب دکتر ردادی عزیز به شما برسانم قبل از اینکه ما مزاحم شما بشیم. گفتن همونقدر که صریح و صادق تو برنامه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی صحبت میکنی، همونقدر هم با آقای شاکری صریح و صادق باش. خیلی هم میگم سلام گرمی به شما رساندن جامعه. من با همین صداقت و صراحت میگم تلخی‌های فراوانی شنیدید. هیچ وقتم ادبیات شما روی بر تأکید میکنم و این رو چون خیلی این شکل از قلم‌ها رو دیدم جان دکتر شاکری، بر خلاف عرف ادبیات ذات ادبیات یعنی بی احترامی نچرخید. اما دغدغه‌ای که شما داشتید تئوری سازی است برای ادبیات انقلاب. من از همینجا میخوام شروع بکنم و اون جمله‌های پایانی شما، این که واقعا کسی که خسته میشه از نویسندگی میره سراغ نقد، کسی که واقعا نویسندگی بلد نیست میره نقاد میشه. اصلا جایگاه نقد، این پل نقد، مسیر نقد چقدر میتونه یک فرد رو نویسنده قابلی بکنه و چرا توی کشور ما اینقدر زاویه نسبت به نقد وجود داره؟
ممنونم از پرسش شما. البته پرسش شما هم ضروریه، هم ناگفته های زیادی داره و هم قابل تفصیله. واقعا در این زمان نمیشه به ابعادش پرداخت. اما نکته این است که همونطوری که فرمودید نقد در کشور ما دچار آسیب هایی شده. البته من پیش از این هم احیانا در محضر شما این رو عرض کردم که اگر ادبیات رو به عنوان یک کل منسجم و به هم پیوسته بدانیم، از ارکان و اجزایی شکل میگیره کلیت ادبیات. یکی از این ارکان علی‌القاعده خود آفرینش ادبی و تولید، یعنی متن تولید شده، داستانهای تولید شده، خاطرات تولید شده، هر آنچه در ذیل ادبیات میگنجه. ارکان دیگری هم ادبیات داره که مقوم ادبیاتن و ادبیات رو میسازن. به تعبیری ادبیات بودگی ادبیات وابسته به اون هست، من جمله حوزه پژوهش، حوزه نقد، حوزه تبلیغ، حوزه مدیریت، ترجمه، اقتباس و همه اینها.
بله.
نکته ای که خیلی مهمه این است که این چیزی که سهم نقد رو میسازه در کشور ما، بخشش اتفاقا برمیگرده به ارکان دیگر، یعنی برخی از آسیب ها به خود نقد برمیگرده، برخی به آسیب های دیگر. یکی از ارکان مهم نقد این است که مبنای نقد چیست. این خیلی مهم.
درست.
ما در کشورمون البته سابقه نقد و تولید نقد کم نبوده، به خصوص در حوزه ادبیات در دوره معاصر. میدانید که یکی از مراجع و منابع و زیستگاه های نقد محافل علمی دانشگاه ها و اندیشکده ها هستند. اما همونطوری که پیش از این جلسه با هم صحبت میکردیم، یکی از آفتهایی که دانشگاه ها دارن، آفتهای متعددی در حوزه نقد به اینا برمیگرده، این است که اینها معمولا تولیداتشون در یک دور مصرف داخلی قرار گرفته، یعنی مقالات علمی پژوهشی نوشته میشن، تو مجلاتی چاپ میشن که دانشجویان بعدی همون رو بخوانن و از روش رساله و پایان نامه بنویسن. یعنی اینها با بدنه ادبیات مرتبط نیستند، با دغدغه‌های نویسندگان مواجه نیستند، به روز نیستند. و دیگر اینکه تولیداتی که میکنن، این تولیدات اساساً بیشتر در جهت تفسیر و معنی یافتگی اثر. البته من با این مخالف نیستم، میخوام این عرض بکنم که دانشگاه‌های ما نوعاً در مواجهشون مواجهه‌ای خونسا با آثار ادبی دارن، یعنی اصلا مواجهه انتقادی به این معنا که در مقابل چیزی اندیشه ای یا کار کردی به ایستن قرار ندارن. لذا این مواجهه خونسا و مواجهه غیر انتقادی وجود داره. این فضایی که برای ادبیات وجود داشت در حوزه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این ضرورت رو ایجاب میکرد. البته طرف دیگر نقد این است که غیر از مبانی و روشها، این است که چه چیزی دقیقاً باید نقد شه و چرا باید نقد شه.
بله.
دانستن این میتونه برای ما مفید باشه در شناخت وضعیت نقد، که مطلع هست دهه 60، یعنی دهه‌ای که ادبیات انقلاب کارشو درش شروع کرد، دهه‌ای است که مرزهای پررنگی در بین جریان‌های ادبی وجود داره. این مرزها رو هم خود انقلاب پدید آورد، یعنی جریان ادبیات روشنفکری عملاً خیلی از موضوعات مثل انقلاب و دفاع مقدس رو بایکوت کرد. از سوی دیگر جریانی که نویسندگان جوانی بودند که در مورد انقلاب، در مورد دفاع مقدس نوشتن، اینها در دهه 60 تقریبا وجوه مشترک زیادی داشتن. یعنی اگر ما دو جریان عمده رو در مقابل هم ببینیم، در حقیقت غیر جریان انقلاب کاملا برجسته است. بخشی عمدهشون نویسندگان پیش از انقلاب هستند، موازی سیاسی روشنی دارن. همینطور جریان ادبیات انقلاب هم طبعاً به هم پیوسته است، چون راجبه دفاع مقدس می نویسه. اما اون چیزی که حداقل برای بنده مهم بود در نقد و در عمده نقدهایی که انجام دادم، اولا ساحت نقد من ادبیات داستانی بوده عمدتاً، ادبیات داستانی پس از انقلاب بوده عمدتاً، و ادبیات داستانی ایرانی و فارسی بوده.
بله.
و بلکه برخی از آثاری هم که من نقد کردم با یک قید دیگری متعلق به جریان ادبیات انقلاب و یا منتسب به جریان ادبیات انقلاب. دارم این رو توضیح میدم که متعلق نقد چرا انتخاب شد و نوع دیگر شناسی اینجا چه اهمیتی داشت. چون پس از دهه 60، در حقیقت در ورود به دهه 70، میدونید که در حقیقت یه سری زلزله هایی پدید آمد در فضای هم اجتماعی، هم فرهنگی و هم اقتصادی. سیاست هایی پدید آمد و ادبیات رو هم همسان با فرهنگ به سمت خود برد، یعنی ریزش های اتفاق افتاد، حرف هایی زده شد. مثلا در حوزه ادبیات جنگ سخن از این به میان آمد که زمان بیان ناگفته هاست، زمان عبور از شعار هاست. ما دیگه به ادبیات شعاری، ادبیات تبلیغی، ادبیات دولتی، ادبیات سفارشی، ادبیات تاریخ مصرفدار و حتی بعداً ادبیات ایدئولوژیک نیازی نداریم. لذا به یک جراحی بسیار دقیق و ظریف نیاز داشت. البته بنده مدعی نیستم که توانا بودم یا این کار را انجام دادم، ولی این آسیب شناسی به نظرم آسیب شناسی واقعی است. چون ادبیات اگر نمیتوانست از دهه 70 به بعد جریان ادبیات انقلاب رو، خود جریان ادبیات انقلاب با مبانی مشخص نقد بکنه، دچار اضمحلال یا فروپاشی جریانی میشد.
بله.
چنان که تا حدودی انجام شده. حالا میدانید برخی از داستانهایی که در دهه 70 منتشر شدن و اعتراضات گسترده‌ای رو در فضای ادبیات مثل شوک شدن، مجموعه داستانهایی که در حوزه ادبیات سیاه چاپ شدن، برخیشون فضای ادبی متحد ما رو به شوک فرو بردن، اعتراضات فراوانی اتفاق افتاد. اما این اعتراضات صورت نقد ادبی جدی پیدا نکرد و تبدیل به جریان نقد نشد. لذا شاید آثاری به مراتب شدیدتر از اونها، به مراتب برجسته تر در حوزه ادبیات سیاه همین الان داره تولید میشه و اعتراضی رو موجب نمیشه. این نشون میده که ما در جریان ادبیات انقلاب دچار یک جور اضمحلال درونی شدیم، یعنی طیفی از نویسندگان انقلاب رفتن به سمت اینکه یا مرزها رو پاک بکنن یا مرزها رو گسترش بدن، و با پاک شدن مرزها خصوصیت هویتی، یعنی هویت جریانی ادبیات انقلاب دچار اضمحلال شد، چون ما برای خودمون در دهه 60 غیری تعریف کرده بودیم و با اون غیر هویت یافته بودیم. گفتیم ادبیات انقلاب کارش چیه؟ کارش این است که مثلا از ارزش‌های انقلاب بگه. موضوعش چیه؟ شخصیت‌هاش چیان؟ به چه وقایعی می‌پردازه؟ حضور زن درشون کدومه؟ محدودهای فقهی درش کدومه؟ کارکرد در ادبیات چیه؟ با اینها خودمون رو تعریف کردیم و معمولا این تعریف تعریف به ضد و تعریف به غیر بود. یعنی ما حداقل در اون زمان یا شاید حتی بعد از اون تئوری مشخص یا نظریه مشخصی راجع به ادبیات داستانی انقلاب نداشتیم. ما بر اساس اینکه ما چه نیستیم خودمون رو تعریف کردیم و در دهه های بعد این چه نیستیم هی کم و کمتر شد.
درست. خیلی هم بی تعارف مثل همیشه این نکته رو با اون نگاه و زبان شیرینشون عنوان کردند. بریم با سرکار خانم حسن‌پور همکار نازنینمون همدل بشیم، بخش بی تعارف رو بشنویم، ببینیم که سراغ یکی از اعضای خانوادهشون رفته یا یکی از همکارانشون رفته. بشنویم، باز میگردیم با قرار با شما همراه.
و اما در بخش بی‌تعارف امروز گفتگو خواهیم کرد با برادر گرانقدر آقای دکتر احمد شاکری. آقای مجتبی شاکری از اولین جانبازان انقلاب اسلامی هستند که سال 58 در تهران در خیابان مجاهدین در حین خونساسازی مین به این درجه نائل شدند. آقای مجتبی شاکری از الگوهای تأثیرگذار در روند زندگی آقای دکتر احمد شاکری هستند که در همین رابطه گفتگو میکنیم با ایشون. درود بر شما آقای شاکری، بسیار سپاسگزاریم که در این گفتگو ما رو همراهی میفرمایید.
من هم تشکر میکنم برنامه بسیار خوبتون که معرفی چهره و بدون تعارف این کار انجام میشه. امیدوارم که بتونم من هم سهمی در این کار بسیار مهم و ارزشمند شما داشته باشم. من احمد آقا رو از ظرفیت بسیار قابلی برای نظام، برای کشور، برای ادبیات کشور و واقعا برای اهالی قلم میدونم. احمد آقا بسیار فرد مستعد و دقیق و در مسائل بسیار کنجکاو و به نوعی حضور در مجامع رو مطالعه کردن رو با تجربه وضعیت جسمی من که از ناحیه دو دست و دو چشم من مجوزیت دارم و بسیاری از مطالعات رو من باید با کسان دیگری هماهنگ کنم که انجام بدم یا رفت و آمدم رو تنظیم بکنم. من بسیاری از این رفتارها رو و دقتهایشون رو حاصل در واقع همون جهتگیری خاص ایشون این رو میدونم و در همین سیر هم ایشون خیلی تلاش میکردن چون باید گام به گام با من مطالب رو میخوندن، هم مطالب درسی دانشگاهی من بود که من رشته جامعه شناسی و رشته حقوق و رشته اطلاعات استراتژیک رو خوندم، هم پا به پای اونها بعد اون رو پیش میرفتم و اینکه داستانها رو میخوندم چون من جلسات نقدی رو برای اهالی قلم داشتم، هم در بنیاد جانبازان و هم در بسیج دانشجویی و هم دوره که من در سیما فیلم بودم و باید مطالب رو میخوندم و دقت میکردم در اونها و همه اینها از راه گوش بود و باید کسی در واقع اینها رو برای من میخوند، هم من استفاده میکردم برای اینکه نقد بکنم و هم احمد آقا یک مهارت بسیار رو در مرور متن‌های مختلف داشتن. این مرور متن‌های مختلف ایشون رو سوق داد به پله‌های بالا و بالاتری که ایشون دوره داستان‌نویسی رو گذروندن و از دوره داستان‌نویسی به مدرس داستان‌نویسی ارتقا پیدا کردن. نقد‌های بسیاری از ایشون منتشر شده. فکر نمی‌کنم، یعنی من نمی‌شناسم که در مباحث نظری در بین اهالی قلم و ادب ادبیات داستانی کسی به اندازه ایشون مباحث نظری رو دنبال کرده باشه. حالا فهرستش رو میتونید از خودشون سوال بکنید.
آیه شکری بزرگوار، تلاش و پشتکار و روحیه انقلابی هر دو برادر بر ما عیان است، اما بی‌تعارف از روابط خانوادگی بیشتر برامون بگین. روابط برادرانتون، اخلاق برادر کوچیکتر خودتون رو چطوری ارزیابی میکنید و اگه بخواید یکی از مهمترین ویژگی‌های اخلاقیش رو به عنوان الگویی برای جوانان کل کشور یاد بکنید، کدوم رو نام میبرید؟
استفاده کردن از وقت، یعنی اینکه وقت خالی نداشتن، به نوعی در واقع اوقات فراغت، فراغت از کار نبوده، فراغت در واقع در شرایط مختلف، یعنی وقتی هم که در هر موضوعی وارد می‌شدن در اونجا برای خودشون برنامه داشتن. روحی انصاف، اخلاق مداری، محبت، استدلال و اینکه در مسائل مختلف واقعا منصفانه رفتار بکنن و روحی عدالت خواهیشون و مبارزشون با حشک، اون چی که در امروز به عنوان مبارزه با فساد و اینا مطرح میشه، واقعا روحیه انقلابی داشتنشون بسیار روحیه برجسته است و بسیاری از تلاش‌های قدمی خودشون هم در همین رابطه انجام دادن. حتی آثار داستانی، رمان‌هایی هم که نوشتن، همه از این گنجینه ارزش‌ها و مسائل انقلابی واقعا تهی نیست. من که خاطره ام عرض کنم خدمتتون که ایشون دعوت شدن از طرف بیت مقام معظم رهبری برای اینکه با تنی چند از نویسندگان، جناب آقای سرشار، جناب آقای امیرخانی، جناب آقای مؤمنی و جناب آقای امیرخانی، با اینها دعوت شدن که خاطرات مقام معظم رهبری رو جمع‌آوری بکنن.
بله.
و این جمع‌آوری خاطرات خیلی برایشون، این که در هم جلسات خصوصی بود و هم در خلوت مقام معظم رهبری اونجا حضور پیدا کردن و با لایه‌های بعدی خاطرات ایشون کسانی نقش داشتن با اونها هم رفتن مصاحبه کردن. به نظر من اون هم یک میدان بسیار خوبی برای تجربیات جدید ایشون بود. انشاءالله حالا پیاده شده اون خاطراتی که اون جمع ضبط کردن و پیاده کردن بتونه منتشر بشه و ما از دریچه نگاه این عزیزان بتونیم ابعاد وجودی مقام معظم رهبری رو
بهتر بشناسیم. بله، همینطوره. بسیار هم عالی. سپاسگزاریم از اینکه وقت گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. برای شما آرزوی موفقیت و سربلندی داریم در همه ایام.
منم افتخار میکنم واقعا کاری که صدا و سیما انجام میده و به خصوص در گردآوری خاطرات، واقعا کار ارزشمند. میراث ما همین خاطرات و همین در واقع گفتگوهایی رو که سبک زندگی رو به نسل جوان ما یاد میده که از اوقاتشون استفاده بهینه بکنه.
با همکاری ارزشمند شما بزرگواران خیلی متشکرم. جماعت یه دنیا شنیدم، برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن. راز سنگرای عشقا باید از ستاره پرسید، التهاب تشنه ها رو کی میدونه غیر خورشید، کی میدونه غیر خورشید.
خب عزیزان جان، نازنینان همراه و همدل، شنیدیم روایت‌های عزیزی که لحظاتی قبل اسمشان بود، آقای مشتبه شاکری نازنین، برادر جناب دکتر احمد شاکری، و حسب روایتی که داشتند همدل و همنشین و نخستین معلم. در قرار امروز ما حضور داریم در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بزرگراه مدرس، تقاطع خیابان شهید بهشتی، کتابخانه این پژوهشگاه، در محضر جناب دکتر احمد شاکری، نویسنده، منتقد ادبی و البته عزیزی که بنمایه‌های نظری گفتاری ایشان، خاصه در حوزه ادبیات انقلاب، از اون مهمتر ادبیات دفاع مقدس، فصلی جریانساز در طی دو دهه اخیر کشورمون بوده. آقا بریم سراغ اون نقطه قبار گرفته. به همان صراحت ها من دو روایت رو هم با شما مطرح کردم، چون هایی که احمد شاکری به مسابه نه به ماهوه مانند احمد شاکری ها رو بر نمیتابند، قلم ترش میکنند و عتاب میکنند، خطاب میکنند. گاه چه عزیزانی میگم مثل استاد احمد دهقان نازنین و حبیب احمدزاده بزرگوار، این دو نگاه کماکان با اون مسئله نقطه‌ای که قبار گرفته است، من هم با شما هم عرضم، با زدیتی است، یکی خیلی سخت و صعب، یکی با تعریفی که اصلا نقد برآمده از اندیشه های اسلامی، چون صاحب ادبیات نیست، یعنی تئوری ادبی ندارد هنوز، رو بر نمیتوانم. میگم ما مؤلف های غربی نمیتوانیم بیاییم و بگوییم که حالا به قول معروف اثر من دچار ضعف است، یا اون خط قرمز ها رو عبور کرده یا سیاه نمایی کرده. این آخریه رو دیگه با صراحت گفتم.
بله بله، ممنونم از نکته‌ای که شما فرمودید. این بحث رو میتونیم مرتبط بکنیم با چالش های نقد. وقتی از نقد صحبت میکنیم صرفا مرادمون نقد شفاهی یا نقد مکتوب یا گفته یا نوشته ای نیست که در مورد یک اثری داره توضیح ارائه میده یا حتی مثلا حکمی میخواد ارائه بده راجع به بخشی از بخش های اثر، بلکه اون چیزی که نقد رو میتونه معنی دار بکنه فضایی است که درش شکل گرفته، فضایی که درش طرفینی وجود دارن، منتقدی حضور داره یا منتقدینی حضور دارن و شنوندگانی هستن. بله. البته طرفین نقد لزوما منتقد و نویسنده نیستن، بلکه فضای جامعه، عموم مخاطبان میتونن مخاطب نقد باشن، حتی دیگر نویسندگان. به نظرم یکی از دشواره‌ها یا چالش‌هایی که ما داشتیم، و البته این رو باید در سیاست‌گذاری‌های کلی حل کرد، ترسیم یا تولید یا تأسیس فضایی است که نقد بتونه درش رشد بکنه، درش آبیاری بشه. اولا در این فضا ما با تک منتقد نمیتونیم به نتیجه برسیم، نیاز به جریان داریم. جریان یعنی این که منتقدینی که همینجا میتونیم واقعا این وضعیت رو به چالش بکشیم و ببینیم که آیا ما در فضای مثلا جریان ادبیات داستانی و متحد چند منتقد داریم. منظورم از منتقد، منتقد ممحضه، یعنی کسی که کارش نقده.
بله، بله.
مستمرن داره نقد میکنه، احتمالا مجموعه نقد چاپ شده داره، وگرنه گویندگان شفاهی که راجع به کتاب حرف میزنن بالاخره زیاد هستن. نکته دیگر ایجاد فضایی برای گفتگوست. من به گفتگو حتی بیشتر از نقد اعتقاد دارم. دلوقتي. گفتگو همین کاری است که ما داریم خدمت شما انجام میدیم. یعنی آقای خرمی تشریف آوردن پژوهشگاه و بنده دارم باشون گفتگو میکنم. به شما عرض بکنم که در طول این بیش از دو دهه، مثلا از زمان سال 78 که من شروع کردم، تقریبا 20 خورده ای سال، شاید یک بار هم برخی از چهره‌هایی که شما فرمودید حاضر به گفتگو نبودند. نکنید گفتگو خیلی مهمه. گفتگو چون نقد مبناش یا مبانیش مبانی علمی است. در حقیقت نقد از این جهت مخالفی نداره. یعنی نمیتونه خشم کسی رو برانگیزه نقد. بله. چرا؟ چون بحث علمی است و هر طرفی مبنایی داره و بر اساس اون داره صحبت میکنه. یکی از اشکالات دور بودن و عدم استقبال ما از فضاهای گفتگوست. البته در یک دوره خاطرم هست رادیو گفتگو، که البته عنوانش هم همین هست و سابقه درخشانی داره، به خصوص در حوزه مثلا سیاست، در حوزه فرهنگ و اقتصاد مناظرهای بسیار پرشوری برگزار میشه، ولی در مجموع در حوزه ادبیات کمتر شاهد این بودم، یا خودم بسیار نادر اگر طرف مثلا بله یک مناظره مثلا با آقای یزدانی خرم داشتم راجع به ممیزی، ولی تعداد این جلسات بسیار کم بوده.
درست.
یکی از دلایل این مخالفت ها به تعبیر شما رو ترش کردن ها به نظرم عدم انتقال به معنای نقد و عدم مجالست و مصاحبه در مورد نقد، این میتونه مهم باشه. البته این که چرا شکل گرفت ادبیات، به خصوص چون دامنه الان حوزه تمحوز بنده ادبیات داستانی دفاع مقدس و علالقاده بخش عمده از نقدها هم به همین سمت میره، چرا این شکل گرفت؟ باید میان انگیزه ها و نیات افراد و عملشون تمایز قائل شد. این خیلی مهمه.
درست.
یعنی باید در نقد جریان ادبیات متحد و کسابی که منتسب به این هستن تلاش کنیم نیت خوانی نکنیم، بلکه اونها رو با عملشون، من سراغ دارم کسانی که نویسنده ادبیات سیاه هستن ولی بسیار علاقمند به ذوات پاک معصومین هستن، اهل زیارت اربعین هستن، یعنی افراد متدینی هستن، ولی با یک تحلیل غلط در اثرشون اینها ادبیات سیاه شکل گرفته. مثل همون نمونه که شما بیان کردید، مثلا این ایده بسیار متداول